هستی کامل و بی احتیاج هم به دنیا نامده و تنها همین فعل و افعال آلوده به حرص ما را محتاج به دیگران می سازد و مناعت و غرور از این میان رخت می بندد. اما این مسئله به خود فرد نیز تا حدودی وابسته است که با دقت عمل در سر و ساماندهی روز و روزگار خود بپردازد و یک کمی آینده نگر نیز باشد که در روز مبادا محتاج دیگران نشود. و به باور دانشمندان علم اجتماع، اسراف هین داشتن سبب افلاس در انتها می شود و فرد محتاج دیگران می گردد. و به گفته شاعر میرزاده عشقی، احتیاج است آن که زو طبعی بشر رم می کند، شادی یک ساله را یک روزه ماتم می کند. لذا اگر کسی بخواهد که خوار و ذلیل و محتاج نشود، حیات با برنامه دقیق را در عمل پیاده کند و چنان نکند که در روز دارا بودن خود را به ناداری مبدل کند. لذا دیر ناشده به این کجرفتاری حیات خاتمه باید داد تا به گفته شاعر، تنوری شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بزرگان همیشه تأکید بر این دارند که انسان وقتی کاری را انجام می دهد ضرور آن است که نفع مادی یا معنوی یا جسمی آید او شود. لازم ترین کارها همین است که لااقل جبران خساره ای را بکند. کاری که از آن مفادی در نظر نباشد کار بیهوده و ضیاع وقت است. و باور بزرگان کار آزموده، کاری که در اثر خشم و عقده‌های پیهم انجام شود نوعی انتقام جویانه و مضر خواهد بود و انتقام در حالتی روا است که تثبیت ضرر رسیده تعیین و فرد مضر شناسایی دقیق شود و در این حال اگر عفوی شامل حال شود کاری است نیکو که عاقبت آن را خداوند در عدل خود می سنجد. و از این رو گفتند، ذات او دیرگیر و سخت گیر است و قبل از انتقام باید سنجید که از قصاص چیزی حصول می شود یا نه، و الا عفو جایگاه خاص خود را دارد. در این مسئله داستانی را از مردم هندوستان ترجمه نمودم و برای شما می خوانم با عنوان فایده نصیب که شد. نبود در زمانه های قدیم یک زاغ در بالای یک درخت بلندی آشیانه ای ساخت و از این بیخبر بود که در زیر درخت غاری است و در بین این غار یک مار زهرناک افعی نیز زندگی می کند. زاغ با خاطر جمع تخمهایی در آشیانه گذاشت. یک روز برای خوراک از آشیانه بیرون شده بود که مار بر درخت بالا شد و به خوردن تخمهای زاغ شروع کرد. این خوردن آخرین تخم بود که زاغ بلانه برگشت و دید که مار همه تخمها را خورده است. چاره جز این ندید و سر خود را به هدف تعظیم خم کرد و گفت، جناب مار، شما ناحق تکلیف کشیدید و تا آشیانه من بالا شدید. بعد از این به غار خود برگردید و من وعده می دهم که هر روز نیمی از خوراک خود را برای شما بیاورم. مار خیلی در غضب شد از اینکه زاغ او را ضعیف قلم داد کرد و با قهر گفت، برو گپهای بیهوده نزن، من خوراک تازه هر روزی خود را بمانم و محتاج چتلخوری های تو شوم؟ زاغ سخنان توهین آمیز مار را تحمل کرد، چیزی نگفت و تمام شب پلان سازی کرد و فردا صبح وقت خود را به قصر ملکه شهر رساند و در فضای باغ ملکه در پرواز شد و زمانی که دید ملکه برای گرفتن هوای تازه به باغ آمده، زاغ از کلکین باز خانه خواب ملکه خود را به داخل رساند و یکی از لاکت‌های قیمتی ملکه را در نول خود گرفت و واپس از راه کلکین برآمد و پرواز کرد. در این اثنا یکی از نوکران ملکه دید و به تعقیب زاغ دوان دوان راه را نشانی کرد و دید که زاغ به طرف آشیانه خود رفت. و در حالی که نوکر چشم خود را از زاغ دور نمی کرد، به عقب او در حرکت شد. زاغ لاکت قیمتی را به سوراخی انداخت که مار افعی در آن خوابیده بود و خودش به درختی که آشیانه داشت بالا شد. نوکر ملکه به زودی خود را به نزدیک غار رساند و دست خود را داخل غار نمود تا لاکت قیمتی را بگیرد که مار دست او را گزید و نوکر بیهوش شد. و زمانی که سایر نوکران به تعقیب او رسیدن، نفس مارگزیده برآمده بود. نوکران برای ملکه با گریه و زاری گفتند به خاطر دریافت لاکت قیمتی تو رفیق ما را مار کشت. ملکه بعد از دریافت زیور خود با مشاورین مشوره نمود و آنها گفتند باید برای مار در حضور سایر جانوران جنگل سزای مرگ عملی گردد تا برای دیگران پند شود که هر کی با آدمی زاد ضرر برساند سزای او مرگ است. خلاصه مار به اتهام کشتن یک انسان و خوردن تخمهای زاغ کشته شد. جسد او را برای عبرت به دیگران در دیوار شهر آویزان کردند. در همین حال زاغ هم برای تماشای محکمه مار آمده بود و صحنه را از نزدیک می دید و به موفقیت پلان خود فخر می کرد و نزد خود می گفت چه هوشیاری هستم که جزای کبر مار افعی را دادم. در همین اثنا سوالی در ذهنش خطور کرد که تا آخر عمر جوابی بر آن دریافت نتوانست. سوال این بود که با کشتن مار لاکت قیمتی ملکه خود پیدا شد و اما در این میان برای من چه رسید؟ اشعاری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار به دست ما رسید که این شعر حجتی نیغ بر اوضاع امروز کشور ماست. وضعیتی که روز تا روز امیدها و آرزوهای بخصوص جوانان را پرپر می سازد و دمی را برای آسایش برای ما باقی نمی ماند و همه را چنان در دغدغه انتهای حیات غرق ساخته که به گفتی پولادیان دشنه ها در حال آختن است. این غزل ناب را خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان، آن را همکارم عفیف ساکب نیازی می خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پرپر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ به گلدان شکیبایی خیش، در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچه بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجهند تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعا با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و دارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش دارد. شبها و صبحها سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان بخصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی‌تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت‌ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی‌های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد، چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و اسکریم، نوشابه و بیخ و کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید.